ساعت 16 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. ایران گزارش حقوق بشر احمد شهید را رد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در کشوری بی‌طرف بازی کنند. و سقف برداشت پول از آبربانک‌ها در جریان تعطیلات نوروز به 500 هزار تومان افزایش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. ایران روز چهارشنبه گزارش جدید سازمان ملل را درباره نقض حقوق بشر در این کشور رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین جابرانصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش را جانبدارانه و تبعیض‌آمیز توصیف کرد. او گفت این گزارش با اهداف سیاسی نوشته شده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل روز دوشنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در سال 2015 در ایران 966 مورد بوده است. به گفته آقای شهید، این میزان از اعدام در دو دهه گذشته در ایران سابقه نداشته است. او همچنین خبر داد که در فاصله سالهای 2005 تا 2015 دست کم 73 نفر که زیر سن 18 سالگی جرایمی را مرتکب شده بودند در ایران اعدام شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس تمامی رقابت‌ها میان تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در یک کشور بی‌طرف برگزار شود. در نامه‌ای که AFC برای دو کشور ایران و عربستان فرستاده آمده است که در حال حاضر شهروندان عربستانی اجازه سفر به ایران ندارند و روابط دو کشور نیز بهبودی پیدا نکرده است. در پی ادامه یک روحانی شیعه در عربستان و حمله گروهی از ایرانیان به سفارت این کشور در تهران، روابط دو کشور قطع شده است. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های سپاهان، ذوب آهن و تراکتورسازی باید با رقبایی از عربستان بازی کنند. این تیم‌ها تا روز سه‌شنبه ششم فروردین فرصت دارند تا کشور ثالثی را برای بازی‌های خود انتخاب کنند. یکی از مقام‌های عالی رتبه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که همزمان با تعطیلات نوروز سقف برداشت پول نقد از آبربانک‌ها به 500 هزار تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داوود محمد بیگی مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت که در پایان تعطیلات سقف برداشت به حالت عادی باز برمی‌گردد. سقف برداشت از آبربانک‌ها برای سال‌های متمادی 200 هزار تومان بوده است که این امر انتقادهایی را در پی داشته است. بانک مرکزی همواره با افزایش سقف برداشت پول نقد از آبربانک‌ها مخالفت کرده است. آقای محمد بیگی همچنین افزود که اسکناس‌های نو در بین بانک‌ها توزیع شده و برخی از بانک‌ها نیز این اسکناس‌ها را در آبربانک‌های خود گذاشتند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، وزیر انرژی روسیه در سفر به تهران سعی کرد ایران را در طرح تثبیت تولید نفت همراه کند، اما موفق نشد. بر اساس این گزارش، ایران نه تنها پیشنهادهای روسیه را رد کرده که با درخواست بازبینی برخی قراردادهای از پیش هماهنگ شده، اجرای آن را به چالش کشیده است. روزنامه کامرسانت می‌نویسد اعطای وام روسیه به ایران بیش از پیش در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در سفر روز دوشنبه خود به تهران پیشنهادهای به ایران داد تا زمینه مشارکت این کشور در طرح فریز نفتی را فراهم آورد. این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت مسکو مطمئن بود که نمیتواند ایران را متقاعد کند که به افزایش تولید نفت خود پایان دهد، اما طرحی ارائه داد که بر اساس آن این افزایش تولید جدول بندی شده و دست کم در نیمه اول سال جاری میلادی رشد سری نداشته باشد. به گفته یک مسئول روس که هویتش فاش نشده، مهم بود ایران در چارچوب این طرح تعهداتی را بر عهده بگیرد، زیرا به گفته وی بدون ایران متقاعد کردن کشورهای عربی برای حمایت از این طرح عملا غیر ممکن است. به گزارش کامرسانت، تهران از پذیرش این تعهدات سر باز زد و بار دیگر تأکید کرد که در صدد است تولید خود را روزانه به 4 میلیون بشکه افزایش دهد. اوپک در آخرین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که ایران در ماه فوریه تولید خود را به 3 میلیون و 130 هزار بشکه در روز رسانده که بیشترین افزایش ماهانه در تقریبا دو دهه گذشته است. والری نیستیرف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، طرح فریز نفتی را بدون مشارکت ایران غیر قابل اجرا می داند.
не смогли ему убедить Иран. Были, я так понимаю, достаточно продолжительные, напряженные
переговоры. مذاکرات بسیار دشواری داشتیم که به جایی نرسید، اما عدم مشارکت ایران باعث تفرقه میان سایر تولید کنندگان خواهد شد، به ویژه عربستان که از هر فرصتی برای به چالش کشیدن ایران استفاده می کند. روسیه امیدوار بود ایران از راه دوستی با ابتکارهایش همراه شود، اما ایران بار دیگر نشان داد حساب حساب است کاکا برادر.
دروژبه دروژبه ات باچوک وروس.
الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، دوشنبه در تهران گفت که طرح فریز نفتی بدون مشارکت ایران نیز کارآمد خواهد بود، زیرا به گفته وی کشورهایی که 3/4 بازار را در دست خود دارند پیش پیش از این ابتکار حمایت کرده اند. وی افزود به احتمال زیاد در نشستاتی کشورهای عضو و غیر عضو اوپک که به گفته وی احتمالاً ماه آینده در دوحه برگزار خواهد شد و امید است ایران نیز در آن شرکت کند، طرح فریز نفتی به شکل سند لازم الاجرا تصویب شود. او اظهار داشت درک میکنیم که وضعیت ایران مستثناست و روی کرده یکسان در قبال این کشور که تحت تحریم بود و سایر تولید کنندگان که طی این مدت سهم خود در بازار افزایش دادند منصفانه نیست. به گزارش مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، دوشنبه در پی دیدار با وزیر انرژی روسیه گفت روسیه در قبال بازگشت نفت ایران به بازار موضع روشن و مثبتی دارد. وی افزود از اجرای طرح فریز به عنوان گام اول بهبود شرایط بازار و همکاری های روسیه و سایر تولید کنندگان حمایت میکنیم. کنستانتین کاریشنکا، کارشناس اقتصادی در مسکو، میگوید که روسیه میتواند از اهرم های فشار بر ایران نیز استفاده کند.
ایران сейчас выступает в роли эдакой невесты, вокруг которой много, так сказать, женихов, которые готовы после снятия.
ایران اکنون وضعیت دختر زیبایی را دارد که با برداشتن تحریم ها همه دامادها برای دیدارش صف کشیدند، اما وضعیت روسیه متفاوت است. اگر ایران یادش رفته که تحریم ها علیه این کشور عمدتاً تحت فشار روسیه برداشته شد، در مذاکره می توان این موضوع را گوشزد کرد. مذاکره با ایران ادامه دارد و در هر مذاکره موضع ابتدایی طرفین دستخوش تحول می شود.
ماه پیش آناتولی یانوفسکی، معاون وزیر انرژی روسیه، گفته بود که طرح فریز نفتی کاملاً داوطلبانه است. و از جمله گشودن خط اعتباری برای ایران از سوی روسیه ارتباطی با موضع تهران در قبال این طرح ندارد. دوشنبه الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، نیز از آمادگی کشورش برای اعطای 2.5 میلیارد دلار وام به ایران برای ساخت یک نیروگاه حرارتی در بندر عباس و برقی سازی راه آهن گرمسار این چبرون خبر داد. اما او همزمان هشدار داد که ایران با پیشنهادهای جدید مانع اجرای این قراردادها نشود. بر اساس گزارش‌ها، ایران خواستاران شده بود که مبلغ این قراردادها با توجه به شرایط رقابتی پس از لغو تحریم‌ها مورد بازبینی قرار گیرد. روزنامه روسیه کامرسانت سه‌شنبه نوشت امکان اعطای وام برای پشتیبانی مالی قراردادهایی که وضعیت نامشخصی دارد نیز نامشخص است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان از انتشار آمار درباره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1394 خودداری می‌کند، مرکز آمار ایران روز گذشته این شاخص را برای 9 ماهه نخست سال جاری مثبت اعلام کرد. رضا ولیزاده در گفتگویی که با فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس داشته، ابتدا از او پرسیده مرکز آمار در توجیه دلایل مثبت شدن نرخ رشد کشور بر چه عواملی تاکید می‌کند. فریدون خاون:
مرکز آمار ایران نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور یا همون نرخ رشد اقتصادی رو در 9 ماهه اول سال 0.7% اعلام کرده. طی این مدت 9 ماه نرخ رشد گروه صنعت منفی بوده، نرخ رشد گروه خدمات هم منفی بوده، ولی چون به ارزیابی مرکز آمار گروه کشاورزی طی این مدت 9 ماه از رشد بالای 3% برخوردار شده، نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار و تابستان و پاییز کلن به 0.7% رسیده. نکته‌ای که در ایران کنجکاوی محافل کارشناسی رو برانگیخته، عدم انتشار آمار مربوط به نرخ رشد از طرف بانک مرکزی است. حتی برای فصل اول سال برخلاف اون چیزی که طی 2 سال گذشته انجام می‌گرفت. البته انتشار آمار اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد از لحاظ قانونی بر عهده مرکز آماره، ولی بانک مرکزی هم همچنان آمار اقتصادی منتشر میکنه و معلوم نیست چرا در مورد شاخصی به اهمیت نرخ رشد سکوت اختیار کرده.
آقای خواوند، به نظر میرسه که شماری از محافل کارشناسی در مورد همین نرخ رشد 0.7% که از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده ابراز تردید میکنن. چرا و به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه؟
نرخ رشد 0.7% برای 9 ماه اول سال بر اساس ارزیابی مرکز آمار از لحاظ شاخصهای رشد برای کشوری مثل ایران در سطح بسیار پایینی است و در واقع نشانه ای است که از ایست تقریبا کامل فعالیت‌های اقتصادی در کشور. حتی این روزها در آستانه نوروز محافل کسب و کار از رکود بسیار شدید شکایت می‌کنند. می‌دونیم که هزینه‌های عمرانی به شکل چشمگیری پایین اومده، بخش ساختمان و مسکن کلاً خابیده، بازرگانی خارجی کشور به شدت فرو ریخته. در مجموع فعالیت اقتصادی در کشور طوری زمینگیر شده که همین نرخ 0.7% هم که از طرف مرکز آمار برای رشد 9 ماه اول سال اعلام شده باور نکردنی به نظر میرسه و از به قدری خرابه که محافل کارشناسی همین 0.7% رو هم قبول ندارند.
آقای خواوند، با این حال شاهد یه بازگشت رونقی به بازار سهام بودیم. به نظرتون این بازگشت رونق به بازار سهام به این معنا نیست که چشمانداز اقتصادی کشور برای سال آینده بهتر شده؟
این امید وجود داره که در 1395 با توجه به نتایج مثبت رفع تحریم، افزایش درآمدهای نفتی و همینطور افزایش احتمالی سرمایه گذاری خارجی، نرخ رشد بالاتر بره. ولی تداوم این رشد در سالهای بعدی 1396 و 97 و غیره به عوامل دیگه‌ای بستگی داره و اون انجام رفرم‌های اساسی در اقتصاد ایران.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان. بر اساس یک گزارش تحقیقاتی که روز چهارشنبه منتشر شد، دانمارک به عنوان خوشحال‌ترین سرزمین جهان جایگزین سوئیس شد. به نوشته رویترز، بر اساس این گزارش که توسط شبکه راه حل‌های توسعه پایدار و انستیتوی زمین در دانشگاه کلمبیا تهیه شده، کشورهای ایسلند، نروژ، فنلاند، کانادا و هلند در رده‌های بعدی کشورهای خوشحال جهان قرار دارند. در انتهای این فهرست نیز نام سوریه، افغانستان و 8 کشور جنوب صحرای بزرگ آفریقا دیده می شود. از مجموع 157 کشور این فهرست، ایران در رده 105 قرار گرفته است.
مروری بر فیلم ها و نمایش های ایرانی پرفروش سال 1394.
محمد چه کسی شما را
دخترام میان بیرون، پسرام میان بیرون، خیابونا تنگه، پیاده راه متراکم، دانشگاه همشون مختلفه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید و همچنین مطالبتون رو میتونید به آدرس @fardagram بفرستید. در اینجا با اعلام ساعت 16:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا و امیدوارم در بخش های بعدی خبری همراه ما بمانید.